بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته، لا سيما على مولانا بقية الله في الأراضين. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا. عرض کردیم که برای اثبات وثاقت یک راوی طرق متعددی وجود دارد که بعضی از اون طرق ضابط من هستند و مشخص هست که اونها رو بحث کردیم، اما طرق دیگر برای اثبات وثاقت وجود داره که چون اون طریق به نظر مؤلف این کتاب ضعیف هستند، اونها را متعرض نشدند. مثلا بعضی از علما معتقدند اگر نسبت به یک راوی مثلا در مشیخه صدوق داره، عرض میکنم که ترحم بر او شده باشه، رحمه الله گفته باشه، یا رضی الله عنه گفته شده باشه، یا صاحب تألیف کتاب یا اصلی باشه، اینها دلیل بر وثاقت اون شخص میشه. منتها اینها به نظر مصنف کتاب وجوهی ضعیف و ناتمام، لذا متعرض اونها نشدند. لکن در اینجا طرق دیگری وجود دارد که نمیشود اونها رو تحت ضابطه معینی بیان کرد، اما اثبات وثاقت اونها جای مناقشه ندارد. از قبیل ابراهیم ابن هاشم کتابی داریم به نام تفسیر قمی، مال علی ابن ابراهیم. این ابراهیم ابن هاشم پدر اون علی صاحب تفسیر، گفته شده است که ما می توانیم توثیق این آقا رو ثابت کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون ناشر حدیث کوفیین در قم بوده و اگر شخصی وثاقتش پذیرفته نشود، اون روایات و احادیثی که نقل میکنه قبول نمیشود و از مدرسه به مدرسه دیگر نقل داده نمیشود. از این که احادیث ایشون از مدرسه به مدرسه دیگر نقل و انتقال داده میشده و احادیث ایشون تلقی به قبول میشده، این معلوم میشود که این علی ابن ابراهیم ابن هاشم ثقه بوده و از این را توثیقش اثبات میشه. یا در مورد شخصی به نام سکونی، باز توثیقش استفاده میشود به خاطر اون ادعایی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول فرموده. مرحوم شیخ فرموده در این بحث که انحراف راوی مضر به حجیت خبرش نیست. میشه کسی اهل سنت باشه، انحراف داشته باشه، اما اگر وثاقت داشته باشه خبرش حجته. لذا مرحوم شیخ فرموده عملت طایفه بما رواه حفص بن قیاس و سکونی، طایفه شیعه به روایات سکونی عمل کردن. خب از این که طایفه شیعه عمل به روایاتش کردن، از این استفاده می شود که توثیق ایشون ثابت شده بوده و خود عمل طایفه بیانگر وثاقت این شخص است. یا ما وقتی که توثیق این آقا رو اثبات کردیم، یعنی سکونی را، توثیق نوفلی رو هم میتونیم ثابت کنیم. نوفلی بعد انشالله خواهد آمد. اگر بگیم که کتاب کامل و زیارات تمام رواتش ثقه هستند، یا کتاب تفسیر قمی تمام روایاتش ثقه هستند، و چون این نوفلی یکی از روات واقع شده در اسناد است در این دو کتاب، وثاقتش ثابت می شود. این مبنایی است انشاءالله بعداً بحث می کنیم. اما از یک راه دیگری ما می توانیم وثاقت نوفلی رو اثبات کنیم. از چه راهی؟ و اون این است که گفتیم طایفه شیعه به روایات سکونی عمل کرده است و اتفاقاً عمل به روایات سکونی ملازمه با عمل به روایات نوفلی دارد. چرا؟ چون ناقل روایات سکونی غالبا همین جناب نوفلی است. اگر روایات نوفلی قبول نشه، باید روایات سکونی هم قبول نشه. پس از این که روایات سکونی پذیرفته شده، این نشون میده که علما و اصحاب ما امامیه این نوفلی رو هم ثقه میدونستن. این راهایی است که وجود داره، میشه وثاقت افرادی رو ثابت کرد. عرض میکنیم که التوثیقات العامه، ما تا الان اون چی که بحث میکردیم توثیقات خاص بود، یعنی شخص خاصی رو میتونستیم وثاقتش رو ثابت کنیم. توثیق تارتن تعلق به یک شخص خاصی میگیره، تار میشه توثیق خاص، تارتن نه، توثیق تعلق به یک عنوان کلی میگیره. مثلا اگر نجاشی میگه حماد ثقتون یا زراره ثقتون، این میشه توثیق خاص. اما توثیق عام مثل این که ادعا می شود تمام رواتی که در سند روایات در کتاب تفسیر قمی قرار گرفته اند وثاقت دارن. خب میشه توثیق عام، یعنی ما توثیق را برای یک مجموعه ای اثبات کرده ایم. حالا توثیقات خاص رو تا حالا بحث کردیم تمام شد، و اما توثیقات عام یعنی اون توثیقاتی که به وسیله اونها می شود توثیق گروهی از افراد و روات رو ما اثبات و استفاده کنیم. اولین توثیق عام اون روات تفسیر قمی است. مرحوم قمی آدم بزرگواری بوده و عرض می کنم که معاصر امام عسکری علیه السلام بوده، در سال 217 هجری قمری فوت کرده است. مرحوم علی ابن ابراهیم قمی یک جمله ای در مقدمه تفسیرش داره و اون جمله اینه، فرموده و نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم. یعنی ما ذکر میکنیم و خبر میدیم به اون چه که به ما واصل شده و به ما رسیده و روایت کرده اونها رو مشایخ و ثقات ما امامیه از کسانی که خدای متعال طاعتشون را و ولایتشون را واجب کرده. خب ملاحظه میفرمایید، میگه رواه و مشایخنا و ثقاتنا، ثقات اصحاب ما اینها رو برای ما نقل کردن. مرحوم صاحب وسائل از این عبارت استفاده فرموده، جمیع من ورد فی تفسیر وثاقتش با این کلام ثابت میشود، البته به شرط اینکه سند منتهی به معصوم علیه السلام شود. مرحوم سید خویی هم فرموده از این مقدمه توثیق جمیع روات در این تفسیر استفاده می شود. لکن یک احتمال دیگری هم هست و اون این است که مرحوم قمی در صدد توثیق خصوص مشایخ مباشر و مستقیم خودش هست، نه اینکه بخواد توثیق کند کل من ورد فی این کتاب را. لکن مرحوم خویی از این استدلال جواب داده که مرحوم قمی با این کلامی که میاره در صدد اثبات صحت تفسیر خودش هست و این اثبات صحت تفسیر متوقف بر این است که جمیع روات در این کتاب ثقه باشن و خبرشون حجت باشه، نه خصوص مشایخ مستقیم و مباشر. عرض میکنیم که مناقشاتی بر این تفسیر شده برای اینکه خواستن بگن ما این توثیق عام تفسیر قمی رو قبول نداریم. اولین مناقشه این است که گفتن راوی این تفسیر شخصی به نام ابوالفضل العباس و این شخص مجهوله، ما نمیدونیم چه جور آدمی بوده. وقتی که راوی این کتاب مجهول شد، کتاب از اعتبار ساقط میشه. لکن جواب داده آقای ایروانی که نه، این اشکال وارد نیست، چون شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب فهرستش طریق صحیح به تمام کتب علی ابن ابراهیم و از جمله کتاب تفسیرش داره. اشکال دومی شده است، گفته شده که این مقدمه‌ای که ما عرض کردیم در اول فرموده نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا، گفتن این مقدمه ثابت نیست که از خود مرحوم قمی رضوان الله تعالی علیه باشد. چرا؟ چون که ایشون اگر کسی نگاه کنه در عرض میکنم بعد از اینکه مقدمه رو چینش کرده و مترتب و مرتب کرده، در اثنای مقدمه اینجور میگه، میگه قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم هاشم ابراهیم الهاشمی القمی فالقرآن منه ناسخ و منه منسوخ. خب این فرمودن از این استفاده میشود که مقدمه از اول تا آخرش مال مرحوم قمی نیست، بلکه مال مرحوم قمی از اینجاست که فرموده قال ابوالحسن، از اینجا مقدمه علی ابن ابراهیم ثابت می شود. اما قبل از اون مقدمه مال ایشون نبوده، چون اگر مال ایشون بوده باید همو اول بگه قال ابوالحسن. این که در وسط میاد میگه قال ابوالحسن، معلوم میشه اون اول مقدمه از خود این علی ابن ابراهیم هاشم قمی نیست. لکن از این اشکال هم میشه جواب داد و اون این است که این جمله‌ای که در مقدمه محل استشهاد ما هست، یعنی همین که گفت رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم، این جمله که محل استشهاد و استدلال ما هست، مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل الشیعه ذکر کرده و مرحوم صاحب وسائل شیخ حر عاملی طریق صحیح به شیخ طوسی داره و به تبع طریق صحیح به خود مرحوم قمی داره. پس از این ثابت می شود که اون جمله در مقدمه کتاب تفسیر قمی از خود مرحوم قمی وجود داشته است. اشکال سومی شده است، گفتن که بعض کسانی که در تفسیر قمی هستن از ناحیه نجاشی یا شیخ طوسی تضعیف شدن، گفتن مثلا هو ضعیفون. خب این چی رو میرسونه؟ این مطلب رو ثابت میکند که مرحوم قمی قصدش توثیق جمیع من ورد فی تفسیر نیست، ولی اگر قصدش توثیق جمیع افراد هست چطور شیخ طوسی بعضی از اون افراد رو میگه ضعیف هستند؟ لکن اینم جواب داره، میگیم بله این افراد و این روات که تضعیف شده است از ناحیه شیخ طوسی یا نجاشی در نظر این بزرگواران ضعیف بوده، اما از منظر علی ابن ابراهیم هاشم قمی این افراد ثقه‌ای بودند. فوقش تعارض می شود، یک راوی را علی ابن ابراهیم توثیق کرده، شیخ طوسی تضعیف کرده، تعارض بین توثیق و تضعیف واقع می شود، باید اعمال قواعد باب تعارض در علم رجال شود. یعنی اگر یکی از اونها وثاقتش مثلا یک طایفه مرجح داشت، یا توثیقات مرجح داشت، یا تضعیفات مرجح داشت، هر کدام مرجح داشت بهش عکس میکنیم، و اگر مرجح هیچ کدام نداشتن تعارضا تساقطا، اصل عدم حجیت میشه. این در جای خودش ثابته. آقای ایروانی فرمودن به نظر ما دو تا اشکال عمده بر این کتاب وارده و از این اشکالات نمی شود جواب داد. اشکال اول این است که درست مرحوم قمی یک کتابی به اسم تفسیر داشته، این جای شک وجود نداره. عرض میکنم نجاشی و شیخ طوسی این رو نقل کردن با طریق صحیح که علی ابن ابراهیم هاشم قمی کتاب تفسیر داشته، لکن ما در هویت کتاب شک داریم. یعنی چه؟ یعنی اون کتابی که امروز در بازار هست و چاپ میشه، ما احتمال میدیم کلن این اون تفسیر مرحوم قمی نباشه، یا لااقل بعضی از این تفسیر از مرحوم قمی نباشه و در این کتاب دست برد شده و مطالبی از دیگران در این کتاب نقل شده است، که مرحوم شیخ الشریعه در کتاب الزریعه مفصل این مطلب رو بحث کرده است. عرض میکنم که مؤید این که همه این کتاب، این کتابی که الان در بازار هست، همش یا بعضیش از مرحوم قمی نیست، وقتی انسان کتاب رو مطالعه میکنه یه عبارتهایی داره، میگه رجعون الى تفسیر علی ابن ابراهیم، یا رجعون الى روایت علی ابن ابراهیم. خب رجوع به تفسیر علی ابن ابراهیم، خلاصه این نشون میده که پس قبلی هاش مال علی ابن ابراهیم نبوده، ولی این که میگه رجوع به تفسیر علی ابن ابراهیم، معلوم میشه مطلبی که الان میخواد نقل کنه از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است، قبلی هاش از ایشون نبوده. اینها شواهدی است که نشون میده همه تفسیر یا بعضی از تفسیر از خود علی ابن ابراهیم هاشم قمی نیست، اون تفسیری که امروز در دسترس ما هست، این همان تفسیر قمی نیست. اشکال دوم این است که بعضی از قرائن در این تفسیر وجود داره که نشون می‌دهد مرحوم قمی در صدد توثیق جمیع روات کتابش نبوده. چرا؟ ما می‌بینیم موارد متعددی ایشون روایات مرفوعه رو ذکر می‌کنه. روایت مرفوعه روایتی است که از وسط یا آخر سندش یک راوی یا بیشتر خلاصه افتاده باشه و تصریح به لفظ رفعه شده باشه. خب عرض میکنم که وقتی که روایت مرفوعه شد، یک نفر یا چند نفر راوی از سند افتاده بود، خب کسی که از سند افتاده و مشخص نیست اون روات سند کی هستن، چطور علی ابن ابراهیم هاشم قمی همه این افراد رو توثیق کرده؟ بنابراین در این موارد چون راوی برای علی ابن ابراهیم قمی مشخص نبوده، امکان توثیق برای ایشون وجود نداشته. مضافاً که اسم افرادی وجود دارد که غیر ممکن است از ثقات باشن، مثل یحیی ابن اکثم. دومین طریق وثاقت عام، روایت روات کتاب کامل الزیارات مرحوم شیخ جعفر قولوی که از اعلام متقدمه، کتابی داره به نام کامل الزیارات، یک مقدمه ای دارد ایشون. در مقدمه اینجور فرموده: و قد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت في حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. ببینید مقدمه ایشون ذکر کرده، میگه ما احاطه به جمیع اون چی که ائمه علیهم السلام در این جهت روایت کردن نداریم، لکن اون چی که واقع شده و به دست ما رسیده از ثقات اصحاب، من اونها رو نقل میکنم. خب مرحوم محدث نوری فرموده از این عبارت توثیق خصوص مشایخ مباشر و مستقیم استفاده میشه. صاحب وسائل و مثل سید خویی فرمودن از این عبارت توثیق تمام روات کتاب این کامل الزیارات استفاده می شود. مؤلف کتاب فرموده که استفاده کردن توثیق جمیع روات یک امر مشکلیه، بلکه اون چه که مناسبه بگیم مثل محدث نوری خصوص توثیق مباشرین و مشایخ مستقیم این شیخ جعفر استفاده می شود، چون این عبارت یک عبارت مجملیه، ما به قدر متیقنش اخذ می کنیم، قدر متیقن توثیق مشایخ مباشر و مستقیمه. البته بعدشون فهمده ممکنه ترقی کنیم، حرفی است که گرفته شده از حرف آقای سیستانی دام ظله العالی هست، که حتی از این عبارت توثیق مشایخ مباشر هم استفاده نمی شود. چرا؟ چون که مراد مرحوم شیخ جعفر از این که میگه ما وقع لنا من جهت الثقات، یعنی من اون روایاتی رو نقل می کنم که کسانی که خبره در حدیث هستن اونها رو نقل کرده اند. این ناقدین حدیث اینها رو نقل کردن، من از این آدم های خلاصه متخصص فن نقل می کنم، این معناش این نیست که من از ثقات نقل می کنم. این هم مرحوم بعضی از بزرگان اینو ادعا کردن که به هر حال باید خود شما بررسی کنید که آیا حق با این آقاست یا نه، یا اینکه مطلب درستی نیست. لکن مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه در اواخر عمرش از کامل الزیارات از توثیق همه رواتش برگشت، فرمود کامل الزیارات فقط خصوص مشایخ مباشر توثیقش استفاده می شود، اما از تفسیر قمی تا آخر عمرش برنگشت و فرمود که تمام روات قمی توثیقشون ثابت می شوند. لعل این برگشت از اون کتاب و عدم برگشت از تفسیر قمی به خاطر اون عبارتی است که در تفسیر قمی وجود داره که اون عبارت در کامل الزیارات وجود نداره و اون همون عبارت ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم. این نشون میده که روات ثقات هستند تا به اینکه به اهل بیت علیهم السلام برسند. این تعبیر در کامل الزیارات نیامده، لذا شاید این تعبیر موجب شده آقای خویی از تفسیر قمی تا آخر عمرش برنگشت و همه رواتش را ثقه میدونست. طریق سوم از طرق وساقت عام مشایخ النجاشی است. مرحوم نجاشی در ترجمه و بیوگرافی بعضی از افراد روات یک عبارتی داره که نشون میده ایشون از ضعفا نقل حدیث نمی کنه. اون عبارت چیه؟ عنوان مثال در ترجمه محمد ابن عبید الله ابن حسن جوهری فرموده رأیت هذا الشیخ و کان صدیقا لی و لوالدی و سمعت منه شیئا کثیرا و رأیت شیوخنا یضعفونه فلم ارو عنه شیئا و تجنبته. من دیدم این شیخ را و دوست من بود و دوست پدرم بود و من چیزهای زیادی ازش شنیده بودم، لکن دیدم شیوخ و مشایخ ما این آقا را تضعیف میکنن، فلم اروی عنه. بعد از اینکه ثابت شد برام که مشایخ اینو تضعیف میکنن، من دیگه از این آقا هیچ روایتی نقل نکردم. خب چرا؟ چون ضعیف بوده نقل روایت نکرده. پس این که انن نشون میده پس وقتی که نجاشی نقل روایت از کسی میکنه اونو موثق میدانه، توثیقش براش ثابت بوده. اینجور عبارتهایی رو اگر شما بخواید توی کتاب نگاه کنید وجود داره. از این عبارت بعضی ها استفاده کردن که جمیع مشایخ نجاشی وساقت دارند و نجاشی نقل نمی کند از کسی مگر اینکه اون رو ثقه می داند. شیخ بها این رو فرموده، سید خویی هم این رو فرموده. یه عده اشکال کردن، گفتن آقا چیزی که از این عبارت استفاده میشه اینه که مرحوم شیخ نجاشی از ضعفا نقل حدیث نمی کنه، اما چه مانعی دارد که ایشون از آدمهای مجهول الحال نقل روایت بکنه و لعل بعضی از روایات ایشون از افراد مجهول الحال باشه؟ چون گفته من متعهدم از ضعیف نقل روایت نکنم، نگفته متعهدم از مجهول الحال هم نقل حدیث نکنم، پس لعل از مجهول الحال نقل حدیث کرده باشه. عرض میکنیم که این حرف نادرستیه. چرا؟ به خاطر اینکه ما که میگیم نجاشی از ضعفا اجتناب میکرده نقل حدیث نمیکرده، یک نکته تعبدی که نداره، بلکه به خاطر اینکه وقتی ضعیف بود حجیت نداره، روایت ضعیف حجیت نداره، به این خاطر از ضعیف نقل حدیث نمیکنه. خب همین ملاک در خبر مجهول هم وجود داره، خبر مجهول هم حجیت نداره. چه فرقی میکند؟ فرقی نیست بین مجهول و ضعیف. و ثانیاً نجاشی بعد از اینکه مدتی معاشرت داشته با مشایخ خودش، احتمال اینکه حالشون مجهول الحال مونده باشه وجود نداره. آدم با کسی مدتی مراوده داشته باشه، به هر حال حالش از توثیق و عدم توثیق براش روشن می شود. طریق چهارم از طرق وساقت عام وقوع در سند اصحاب اجماع. مرحوم کشی یک عبارتی داره، اجتمعت العصابة على تصدیق هؤلاء الاولین من اصحاب ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله و انقادوا لهم بالفقه فقالوا افقه الاولین سته زراره و معروف و خربوز و برید و ابو بصیر و الفضیل و محمد ابن مسلم طائفی. به هر حال این افراد که مرحوم کشی نقل کرده، شش نفرشون از اصحاب امام باقرن، شش نفرشون از اصحاب امام صادقن و شش نفر از اصحاب امام کاظم علیه السلام هستن. از این عبارت بعضی از علما چی استفاده کردن؟ خوب دقت کنید، از این عبارت اجمعت العصابه علا تصدیق هاولا، از این عبارت استفاده شده اگر یکی از این افراد 18 گانه در اثناء سند واقع شود، اگر مثلا طریق شیخ طوسی تا اون فرد از اصحاب اجماع صحیح باشد، اگر از اون فرد تا امام وسائطی باشد که حالشون مجهول است، اشکال نداره و روایت حجت میشه. اینو بعضی ها فرمودن، شیخ بهایی فرموده، شهید ثانی فرموده، عرض میکنم مرحوم صاحب وسائل فرموده که نه تنها مجهول بودن ضرر نداره، بلکه ضعیف بودن هم ضرر نداره، لکن مصنف کتاب فرمودن نه، به نظر ما از این عبارت فقط استفاده می شود که این افراد وساقت داشتن، اینا جلالت حال داشتن، اینا آدم های بسیار خوب و موثقی بودن. اگر اینها در سند روایت واقع شدن، از ناحیه این 18 نفر ما مشکلی نداریم، اما قبل و بعد این افراد حال حکمشون چیه، این کلام متعرض اون نیست. طریق پنجم از طرق وساقت عام، وقوع بنی فضال در سنده. بنو فضال، حسن ابن علی ابن فضال، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال و علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، جماعتی از فتحیه هستند که فتحیه گروهی بودند که معتقد به امامت عبدالله افتح پسر امام صادق علیه السلام بودند. این بنی فضال معروف به وساقت و عبادت بودند. روایات زیادی از ائمه علیهم السلام اخذ کرده بودند و چون روایاتشون زیاد بود و عقیدهشون منحرف شد، بعضی ها به امام عسکری علیه السلام نامه ای نوشتن و خواستن وظیفه شون رو در مقابل کتب این بنی فضال بدانن، چون اینا کتب و روایات زیادی رو نقل کرده بودن اما انحراف عقیده پیدا کرده بودن. در کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی روایتی را از عبدالله کوفی خادم شیخ نوبختی نقل می کند که در اون روایت انتهای روایت اینه: و قد سئل عن کتب بنی فضال، سوال کردن از امام عسکری از کتب بنی فضال، کیف نعمل به کتبهم، چجور به کتبشون عمل کنیم، چه کنیم، خونهای ما پر از کتابای بنو فضاله. امام فرمودن خوزو ما رو و زرو ما رعو، اخذ کنید اونچه که روایت کردن و رها کنید اونچه که روایت بگیرید اونچه که روایت کردن و رها کنید اونچه را که عقیده اونها بوده، یعنی عقیدهشون فاسد خراب ولش کنید، اما روایاتی که نقل کردن روایتشون رو اخذ کنید و بگیرید. به همین خاطر بعضی از اعلام از جمله شیخ انصاری فرمودن هر روایتی که در سندش بعضی از بنو فضال باشه، اون روایت حجته ولو مشتمل بر ضعف بعض رجال باشد بین بنی فضال و بین امام علیه السلام. لکن این حرف آقای ایرانی فهمیدن قابل مناقشه است. اولا خود این روایتی که از امام عسکری نقل شده مشکل سندی داره، چون این عبدالله کوفی خادم شیخ نوبختی مجهول الحاله، ما چیزی ازش نمیشناسیم. ثانیا دلالتش هم مشکله. چرا؟ میگیم در این روایت خذو ما رعو و ذروا ما رعو دو تا احتمال در معناش وجود داره. یکی این که شهادت به صحت جمیع روایات بنی فضاله. خب اگر این باشه، حرف شیخ انصاری و دیگرانی که گفتن صحیحه، چون وقتی که امام شهادت میده به صحت روایت بنی فضال، اصلا جای بحث سند دیگه باقی نمیماند. این یک احتماله. لکن احتمال دوم این است که فساد عقیده راوی مانع از اخذ به روایتش نیست. خب اگر مراد این شد، مقصود شیخ عرض میکنم که شیخ انصاری ناتمام میشود. مقصود صحت، اگر معنا این باشه، مقصود شهادت دادن به صحت تمام روایات بنی فضال نیست، بلکه فقط میخواد بگه آقا از ناحیه بنی فضال فساد عقیدهشون موجب نمی شود که روایت اونها اعتبار نداشته باشه. اگر کسی فاسد العقیده هم شد اما وساقت داشت، اون روایت از اون ناحیه مشکلی نداره. ششمین طریق از طرق وساقت، روایت احد المشایخ الثلاثه. مشایخ ثلاثه محمد ابن ابی عمیر هست، صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. گفته شده اگر اینها حدیث را نقل کنن از یک شخصی، اگر اینها روایت کنن از شخصی، این دلیل بر وثاقت اون شخص می شود. یعنی بزنتی اگر از یک کسی اسم برد حدیث نقل کرد، صرف نقل این آقایان از اون افراد دلیل بر وثاقتشون میشه. از کجا میگید؟ میگیم کلامی رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول داره که فرموده و غیر ولاجل ذالک سوتت طائفه بین ما یرویه محمد ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون الا عمن يوثق به و بین ما اسنده غیرهم. گفته آقا اینا خصوصیتی دارن که روایت نمی کنن مگر از ثقه، ارسال نمی کنن مگر از ثقه. خب از این گفته شده که استفاده شده که مرسلهای این سه شخص وثاقت داره به خاطر همین عبارت. خب ببینید بازیم طریق توثیق عامه، در واقع هر کسی که این مشایخ ثلاثه از اونها حدیث نقل کرده باشه توثیقش ثابت می شود. لکن مرحوم سید خویی این رو نپذیرفته، گفته نقل این افراد از شخصی دلالت بر توثیق اون شخص نمی کنه. چرا؟ گفته این نسبتی که شیخ به اصحاب داده، این حدس و اجتهاد شیخ طوسیه و این اعتبار نداره. اگر واقعا بین مرسل و مسند اینها، چون شیخ طوسی ادعا کرده بین مرسل مسند دیگران و مرسل اینها تفاوتی وجود نداره، خب اگر همچین ادعایی درسته، چرا غیر از شیخ طوسی باقی قدما این رو ذکر نکردن؟ این نشون میده که این اجتهاد شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه. ثانیاً این که اینها فقط از ثقه نقل میکنن، این یک مطلبی است که کسی دیگه خبر نداره، مگر اینکه خود این افراد خبر داده باشن ما فقط از ثقه نقل میکنیم، و اینها تصریح نکردن که ما فقط از ثقه نقل میکنیم. مثلا ابن ابی عمر بله ملتزم بوده که از غیر ثقه نقل نکنه و اعلام کرده، اما افراد دیگه چنین اعلامی رو نداشتن. لکن آقای ایروانی فرموده که این اشکالات آقای خویی ناتمامه، به خاطر اینکه شیخ طوسی که نقل میکند اصحاب بین مرسل این افراد و مسند دیگران فرقی نمیگذاشتن، این خودش یک شهادت ضمنی داره که شیخ هم این شهادت ضمنی میده که جمیع مشایخ این ستا شیخ وثاقت دارند. عرض میکنم که اگر اشکال بشه، دقت کنین، اگر اشکال بشه که این شهادت شیخ مستند به حدسه و خبر حدسی حجت نیست، جوابش اینه که احتمال استناد به حس وجود داره. وقتی احتمال استناد به حس وجود داشت، هر خبری که محتمل الحس و الحدس بود در سری اقلا بنابر حسیتش گذاشته می شود. بعد به عنوان مثال یک نمونه ای رو ذکر می کنه مؤلف کتاب. ابن ابی عمر سه شکل روایت داره، گاهی تصریح به اسم مرویون عن و شیخ خودش می کنه. اینجا حکم به وثاقت می شه، چون شیخ شهادت ضمنی داد به وثاقت این افراد. دو، گاهی میگه ان بعض اصحابنا، ابن عمر گاهی تعبیر ان بعض اصحابنا میکنه. اینجا حکم به وثاقت نمیشه کرد، چون بعضی از مشایخ ابن ابی عمر از غیر ثقاتن و لعل این بعض اصحابنا از همون افراد غیر ثقه و ضعیف باشن. تعبیر سوم ایشون ان یقول ان غیر واحد من اصحابنا، بگه غیر واحدی از اصحاب ما. خب این در غیر واحدی از اصحاب ما اگر اینجور گفته باشه می شود حکم کنیم به توثیق، عرض می کنم که افرادی که این سه تا شیخ از اونها نقل روایت کرده است. یعنی ابن عمر وقتی میگه ان غیر واحد من اصحابنا، اینجا خبر اشکال نداره، حجیت داره، خبر برای ما حجته. چرا؟ چون که اگر ما مشایخ ابن ابی عمر رو بررسی کنیم، 400 تا ایشون شیخ داشته، 5 تاشون ضعیف بودن، باقی هم از ثقات بودن. این یک نکته. نکته دوم این است که تعبیر ان غیر واحدن حداقل بر 3 نفر دلالت می کند. خب وقتی که اینو گفتیم، این احتمال که مجموع اون 3 نفر از همون 5 تا ضعیف شیخ ایشون باشه و از یکیشون از اون ثقات نباشه احتمال بسیار ضعیفی هست. این همون حساب احتمالاته که طلاب محترم بهش عنایت می‌فرمایند. بحث بعدی ما مدرک حجیت قول رجالی است. این که ما عرض کردیم طرقی برای اثبات وثاقت راوی وجود داره، می‌خوام ببینیم آقا معیار و ملاک و مدرک حجیت قول رجالی چیه؟ به چه دلیل قول رجالی حجت است؟ اقوالی وجود دارد. یک، گفته شده از باب شهادت حجیت داره، اینو عده‌ای گفتن، لکن این اشکال داره و درست نیست. چرا؟ چون لازمش اینه که ما شهادت نجاشی و شیخ طوسی رو قبول نکنیم، چون شاهد شرطش اینه که حی باشد و اینها مردند. ثانیاً لازم میاد ما شهادت اگر شیخ باشه یا نجاشی باشه رو قبول نکنیم، اگر تنهایی شهادت داده باشن، چون که شرط قبول شهادت تعدد شاهده، باید حداقل 2 تا شاهد باشن. لازم میاد ما توثیقات غیر امامی اثنا عشری رو هم قبول نکنیم، چون شرط قبول شهادت عدالته و وثاقت کفایت نمی کند و غیر شیعه امامی اثنا عشری عدالت نداره. دوم، گفتن از باب حجیت قول اهل خبره این قول رجالی حجت میشه. اینم جوابش اینه که زمانی مورد از موارد شهادت اهل خبره می شود که احتیاج به اعمال اجتهاد و نظر و حدس و گمان داشته باشه و مشخص و روشن است که اخبار نجاشی به وثاقت متوقف بر اجتهاد و نظر نیست، چون که اخبار به وثاقت ناشی از امور حسیه یا قریب به حس است. اون مبادیش مبادی حسی است، مثل شجاعت که دیدنی نیست، اما همین که میبینه خوب میجنگه، اون مبادیش رو انسان میتونه حس کنه، اون خوب جنگیدن رو میشه انسان از نزدیک لمس کنه. قول سوم این است که به خاطر حصول اطمینان از قول رجالی است. یعنی چرا قول رجالی حجته؟ چون ما اطمینان از قولش پیدا میکنیم و اطمینان هم به سری عقلا حجته، ردعی هم در شریعت نشده، بنابراین قول رجالی حجت میشه. این جوابش اینه که حصول اطمینان از قول رجالی به ندرت کم است، یعنی واقعا بسیار نادره که انسان از قول رجالی اطمینان پیدا کنه. یک مشکلی در اینجا بعضی مطرح کرده اند و اون مشکل این است که نجاشی وقتی که خبر از وثاقت شخصی میده، طبیعتا این دست به دست به او رسیده، ثقتون عن ثقه و کابرون عن کابرن به ایشون رسیده، یک سلسله سند اینا داشته. یعنی چون که مرحوم نجاشی که هم عصر با زراره نیست یا هم عصر با معروف ابن خربوز نیست و امثال اینها، طبیعتا باید بین ایشون و افراد یک سندی قرار گرفته باشد، یک سلسله رواتی قرار گرفته باشند، و چون که این سلسله رو نقل نکرده، خبر ایشون مرسل می شود و خبر مرسل حجیت ندارد. چطور اگر اینا خبر از حکم شرعی، یعنی اگر نجاشی خبر از حکم شرعی بده که امام صادق اینجور فرمود، اما سند نقل نکنه خبر مرسل میشه و حجیت نداره؟ ها کذا اگر خبر از وثاقت شخصی بده و سند ذکر نکنه، اینجا میشه مرسل و خبر مرسل حجیت نداره. عرض میکنیم که این اشکالی که وارد شده و این اشکال عرض میکنم که ازش جوابهایی میشود داد. یک جوابی رو قبلا عرض کردم یادتون باشه و اون این بود که اونقدر کتب رجالی در زمان شیخ طوسی و شیخ نجاشی زیاد بوده که کتب متعدد این جو و فضا را ایجاد کرده که وساقت این افراد که شمس فی رابعه النهار بوده، مثل خورشید در وسط آسمون روشن و واضح بوده و نجاشی که توثیق می کرده به استناد اون جو و فضای حاکمه بر اون روز بوده. این عرض می کنم که نیازی اصلا به سلسله سند دیگه ما نداریم. تا اینکه بگیم چرا عرض می کنم که سلسله سند رو ذکر نکرده به نحو سینه به سینه و به نحو کابر ان کابر و ثقت ان ثقه نبوده تا اسم اونها رو ذکر کند، نه، به خاطر اون فضایی بوده که در اون فضا وساقت این افراد واضح و روشن بوده. بعد آقای ایروانی فرمودن که اگر کسی اون بیان ما رو پذیرفت خب چه بهتر، اگر کسی اون بیان ما رو نپذیرفت ما میتونیم یه جواب دیگه بدیم. اون جواب چیه؟ عرض میکنیم که ما قبول میکنیم در حجیت قول رجالی از باب حجیت خبر ثقه است. عرض میکنم که البته همینجا عرض میکنم یادمون رفت عرضون، در مبانی حجیت قول رجالی یک قول چهارمی هم وجود داره و اون این است که قول رجالی حجت است از باب حجیت خبر ثقه، چون در سیره عقلا اینجوره، عقلا تمسک به خبر ثقه میکنن در جمیع مجالات و زمینه ها و ردی از شارع ثابت نشده، بنابراین حجیت خبر ثقه ثابت میشود. خب عرض میکنم که حالا برگردیم به حرفمون. عرض میکنیم که ما اگر پذیرفتیم که مدرک حجیت قول رجالی حجیت خبر ثقه است، لکن ارسال در توثیق در اینجا ضرر نمیزند. چرا؟ میگیم اولا سیره عقلا جاری بر این است که وقتی ثقه خبر میده میگه اخبرنی ثقتون به کذا، ازش قبول میکنن، سوال نمیکنن که اون ثقه ای که به تو خبر داده کی بوده، لعل آدم بدی بوده، اینجور مبنای عقلا ندارن. ثانیا ثقه وقتی توثیق شخصی را نقل میکند ملتزم است به این که توثیق را از ثقات نقل کند و الا اخبارش به وساقت شخصی از غیر ثقات که ارزش و فایده ای نداره. وقتی این دوتا رو به هم زمین بکنیم می توانیم بفهمیم که خبر این افراد وساقت داره، توثیق این افراد درسته و مدرک حجیت قول رجالی هم از باب حجیت خبر ثقه میشه و ارسال ضرری به ما نمیزند، طبق این بیان که عرض کردیم. و ثانیاً بیان دیگری میتونیم عرض کنیم و اون این است که ما مدرک حجیت قول رجالی رو از باب شهادت بدونیم. سیره عقلا جاری و ساری بر این است که شهادت ثقه را بدون تفحص از مدرکش قبول میکنن و فرقی نمیذارن شاهد حی باشه یا نباشه، عادل باشه یا نباشه، از این سیره هم ردعی نشده، این سیره حجیت داره. بنابراین ما میگیم که شهادت ثقه اشکالی نداره، لکن عقلا شهادت ثقه را زمانی میپذیرن که احتمال استناد به حس وجود داشته باشه و اتفاقا ما میگیم احتمال استناد به حس در حق نجاشی و کشی وجود دارد به خاطر کثرت کتب رجالی که در زمان این دو بزرگوار وجود داشته است. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.